السلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. لا سيما بقية الله في الأرضين، روحي وأرواح العالمين له الفداء، شهدي أرواح طيبي الشهداء، صلحاء علماء، روح ملکوتی امام دو یادگارش و همه حقدارانی که ما رو زیر این پرچم ها و بیرق ها هیئت و بزرگمون کردن و تربیتمون کردن، شادی رو همشون یه صلوات ختم بفرمایید. هفته دفاع مقدس، یادی هم کنیم از شهدای جنگ تحمیلی که حق بزرگی بگردن همه ما دارن. خدا انشاءالله روحشون رو تو این شب عزیز با حضرت رقیه سلام الله علیه و محشور کنه. صلوات سوم و بلندتر خط بفرمایید. دیشب خدمت بزرگواران عرض کردیم که بهترین نوع رابطه‌ای که در عالم ممکن بوده از طرف اهل بیت با ما برقرار شده و نهایت رابطه‌ای که ممکن بوده در عالم از طرف خدا و اولیای خودش در هر مرتبه‌ای که پایین تر میاد و در مراتب نازله نسبت به ما بندگان انجام شده، که دیشب عرض کردیم اون رابطه، رابطه شفقت و محبت و عطوفتی است که از جانب اهل بیت نسبت به ما جریان پیدا کرده. در بالاترین حد نسبت به خداوند در قبال ما بنده ها، و هرچی پایین تر میاد ائمه معصومین، انبیا و اولیای خدا. اما در مقابل این رابطه برقرار شده از طرف اهل بیت و ائمه معصومین و انبیا الهی، ما هم میتونیم به انواع مختلفی با اونها رابطه برقرار کنیم. گاهی وقتا میتونیم ما در بندگی خودمون نسبت به خدا و در رابطه‌ای که با اهل بیت داریم، ما هم میتونیم این رابطه رو به انواع مختلف برقرار کنیم. یعنی چی؟ یعنی اینکه گاهی وقتا یک کسی ممکنه بره در خونه اهل بیت، با خدا و اهل بیت رابطه داشته باشه، اما رابطهش برای این باشه که دنیای بهتری داشته باشه. دنیای بهتری داشته. یعنی برای حاجات دنیوی میره در خونه اهل بیت. بده؟ نه، بد نیست، خیلی هم خوبه. اهل بیت ما دستور دادن که حتی برای حاجات دنیوی تونم شده بیاید در خونه ما. داره، اصلا خیلی از اعمال و عبادات دینی ما ثمره دنیوی داره. مثلا دارم میگم، مثلا میگن یکی از ثمرات این که آدم نماز شب بخونه این که چهرش نورانی میشه، مثلا. یا یکی تو روایت داره که اگر کسی 40 جمعه غسل جمعه به جا بیاره بدنش نمیپوسه. داره دیگه. مثلا در رابطه با صله رحم، ما تو روایاتمون داریم یه آدمی عمرش قرار 3 سال باشه، این متن روایت، یه صله رحم به جا میاره عمرش میشه 30 سال با یه صله رحم. صله رحم حتی در مرتبه پایین نشه، حتما لازم نیست آدم بره در خونه طرف و این هارشان مهمون بشه تا بشه صله رحم. این یه نوع رابطه است، رابطه ما با عبادات و با خدا و اولیاء خودش رابطه دنیوی بشه. حتی در روایات ما دستور دادن که این کار رو هم بکنید. در روایت داره که خداوند به موسی کلم الله فرمود حتی نمک آشتون هم از ما بخواید. حتی نمک آشتون هم از ما بخواید. یه بار یکی از من پرسیده بود که یعنی چی که توی دین ما دستور دادن حتی برای کوچکترین کارتون یه اتصالی برقرار کنید، حتی تو امور دنیویتون. من یه تیکه از کلمات حضرت امام رحمت الله رو بهشون گفتم. گفتم منقوله که امام قبل از انقلاب که درس اخلاق رو گفتن تو قوم، اینو مرحوم شهید مطهری نقل میکنه، میگه یه جمله معروفی حضرت امام داشتن، میفرمود که دونه میریزن که کبوتر بگیرن. مثلا تو دین ما اهل بیت خدا دونه میریزن کبوتر بگیرن. یعنی میخوان به هر خوب دقت کنید به این نکته لطیف، یعنی میخوان به هر بهانه ای شده ما بریم در خونهشون، اونا به این بهانه چیزایی که ما لازم داریم بهمون بدن، به هر بهانه، حتی به بهانه های دنیوی. تعبیر حضرت امام رحمت الله اینه، دونه میریزن کبوتر بگیرن. خب این یه مدل رابطه است که ما میتونیم با خدا و اولیای خودش در مقابل رابطه‌ای که از طرف اونا با ما برقرار شده ایجاد بکنیم. حالا یه داستانی یادم اومد بگم براتون قشنگه. یه آقای هست الان تو قم معروف به شیخ احمد فاضلی، من ایشونو میشناسم. آدم خیلی سلیم النفس و آدم خوشنفسیه، آدم اهل حالی. دیدن بعضی از اینها گاهی وقتا حال معنوی آدمو زنده میکنه دیگه. در روایت داره بعضی چیزا دیدنش ثوابه، مثل النظر و الی وجه العالم عباده، نگاه به چهره عالم میکنی عبادته. خب چهره عالم چه ویژگی داره که عبادته؟ چون شما رو یاد خدا میندازه، این تناب اتصاله رو قیچیش نمیکنه، از بین نمیبره. امام شیخ احمد آقای فاضلی که از اون صاحب نفس هاست، ایشون میگفت اون اوائل طلبگیمون که ما طلبه شده بودیم، البته خیلی به من نمیخوره، به اون طلبایی که رابطه خوبی دارم با امام زمان، انشالله ما هم همینطور باشیم. ایشون میگفت من اون سال اولی که اومده بودم طلبه بشم، حال و هوای خوبی داشتم تو طلبگی. اینو مایی که طلبه شده بودیم یک کمی حس میکنیم، اون اوائل یک کم جو معنوی خیلی زیاده. طرف میگفت که آره اصلا میترکونه دیگه، یه چیزی اصلا عجیب غریبه، طرف تازه وارد فضای معنوی شده. آره یه جو خاصی داره، البته جو خوبه ها، یعنی خدای نکرده معنی مذمومش منظورم نیست. هنر اونیه که بتونه اینو نگهش داره. امثال من چون ضعیف بودیم نتونستیم نگهش داریم متاسف. یا شیخ احمد آقای فاضلی نقل میکرد، میگفت ما یه حال خوبی داشتیم و اول طلبگی، میگفت اینقدر رابطم با حضرت حجت نزدیک شده بود تو فضای طلبگی، میگفت یعنی هر وقتی مثلا یه چیزی میخواستم در اولین زمان ممکن میشد، رابطه که بیغلقش باشه میشه. ایشون میگفت یه بار به لحاظ مالی خیلی تو مضیقه افتادم، به شدت میگفت وضعیت مالی به هم فشار آورد، حتی مایحتاج اولیه هم نداشتم تو حجره تهیه کنم، یه سیب زمینی مثلا، یه نونی، یه تخم مرغی، یه چیزی بزنیم حداقل شامی بشه، یه نهاری بشه. میگفت تو همون عالم طلبگی و بچگی خودم، اون موقع مثلا خب زود میرفتن طلبه، میگفت تو همون عالم بچگی خودم و طلبگی خودم، میگفت شروع کردم توی کاغذی لیست نوشتن که من مثلا چی نیاز دارم، مثلا تخم مرغ دارم، 2 کیلو سیب زمینی، مثلا 5 کیلو پیاز، مثلا گفت لیست کردم. بعد تو رابطه خوبی که اون ایام با حضرت حجت داشتم با آقا گفتم آقا من حالیم نیست، اینا رو به دست ما برس. ایشون میگفت ببینید، بدون واسطه دارم نقل میکنم براتون. ایشون میگفت من تو همین حال و هوا بودم که دیدم یکی در حجره منو در میزنه. حجرش هم من میدونم کجاست، همین مدرسه فیضیه توی قم. نه آبم نمیخواد آسه، یه سرفه بود رفت. آره عرضم به خدمتتون که میگفت تو همون حال و هوا دیدم یکی در حجره منو در میزنه. گفت رفتم در رو باز کردم، دیدم یه آقای یه عبایی رو سرش انداخته، یه بسته پلاستیکی پر از وسیله و اینا هم آورده داده دست ما. گفت عاشق احمد آقای فاضلی شمایی؟ گفتم بله. گفتش که این چیزایی بوده که از حضرت حجت میخواستی آقا براتون فرستادن. میگفت ولی بعدش یه نگاه به من کرد، گفت اینا خوبه ولی امام زمان رو واسه این چیزا نخواهید. میگفت ولی آقا رو واسه این چیزا نخواهید. ایشون میگه سر رو که بالا کرد به هم نگاه کرد، دیدم مرحوم آقا فخر تهرانیه. نمیدونم میشناسید مرحوم آقا فخر رو یا نه، خیلی ها نمیشناسن. من شاگردان ایشون رو زیاد دیدم، شاگرد مرحوم آقا فخر رو تو قم. یه اعجوبه‌ای بوده مرحوم آقا فخر، اعجوبه‌ای بوده. این که بهش میگم مرحوم آقا فخرم یه لقبی بود که حضرت حجت بهش داد. این مرحوم آقای بهادینی میگه ما تو حج بودیم، یک آقایی گفت که سلام ما رو امام زمان فرمود، سلام ما رو به آقا فخرالدین برسانید. تازه آخوندم نبود مثل ما ها، آدم شخصی بود. بله حالا اگه خدا بهتون توفیق داده شلو قوم که تشریف آوردی تو اون جاده قدیم جمع کردن، خیلی ها نمیدونن، یعنی نشنیدن اسم ایشونو. خیلی داستان عجیبی هم داره، یه آدم خیلی لاتی هم بود مرحوم آقا فخر تهرانی، داستان داره. یه اون متحول شد و حالا اون ان شاءالله بمونه طلبتون، اگه یه شبی پیش اومد عرض میکنم خدمتتون. تو این جاده قدیم جمکران به سمت قم یه مقبره هست، جاده قدیم که برید از اهالی محلی بپرسید میدونن بهتون میگن، خیلی خیلی آدم صاحب نفسیه، خیلی ها ازش چیزای دنیوی و اخروی گرفتن. چلا خود توفیق بده برید انشالله سر قبرش. به هر حال اینجوری بود، میگفت که رو کرد به من گفتش که امام زمان خوبه اینجور با آقا ارتباط داشته باشید، ولی آقا رو واسه این چیزا فقط نخوای. میگفت خلاف طریقت بود کولیا تمنا کنن از خدا جز خدا. حافظ میگه دیگه، میگه خلاف طریقت بود، این مردانگی نیست کولیا تمنا کنن از خدا جز خدا، غیر خدا رو آدم از خدا بخواد. بله، تو اصول کافی یه روایتی داره، خیلی روایت زیباییه. ببینید اصول کافی روایتش مولا درزش نمیره، بعضی از علمای ما تمام روایت کافی رو حجت میدونن. تو اونجا روایت مرحوم کلینی نقل میکنه، میگه یه روز یه عربی از طائف اومد خدمت رسول الله، رو کرد به پیغمبر، دنبال سهم‌خواهی بود، گفت یا رسول الله یادت میاد تازه اوائل بود پیغمبر شده بودی، هنوز بازار پیغمبری گرم نشده بود، هنوز خیلی معروف نبودی، دیدی گاهی وقتا ما آدم ها اینجوریم دیگه، یه کاری میکنیم که بعدا مزدشو بگیریم. اومد به پیغمبر گفت یا رسول الله یادت میاد تازه اوائل پیغمبریت بود، هنوز خیلی اسم و رسم دار نبودی، خیلی نمیشناختنت، اومده بودی طائف، خیلی ها بهت بی احترامی میکردن، سنگ پرتاب میکردن طرفت، بی ادبی میکردن. پیغمبر فرمود بله یادمه. فرمود بازم یادته که تو اون بلبشو بی توجهی ها کی تو رو تو خونش را داد و نهار شام مهمونت کرد؟ پیغمبر فرمود نه یادم نمیاد. فرمود من بودم. من بودم. پیغمبر در روایت داره خیلی تفقد کرد، تشکر کرد ازش، دست شما درد نکنه، بالاخره موقع غریبی و بی کسی و بیاری ما فکر ما بودی، خدا خیر ایشالله اجر اخروی ببینیم. فرمود نشد یا رسول الله، همینجا نقدی حساب کن، نسیه وسیه نمیخواد روز قیامت بمونه، من همینجا نقدی میخوام با ما حساب کن. عرض کنم روایتش در اصول کافی نقش. پیغمبر فرمود بفرما هرچی. گفت چی میخوای؟ رو کرد به رسول الله، آدم چیزی هم نبود، یک کمی خوش اشتها بود، گفت یا رسول الله 200 تا گوسفند میخوام از شما. 200 تا گوسفند؟ پیغمبر این نگاش میکنه میگه حالا یه نهار و یه شام ما دادی، حالا 200 تا گوسفند میخوای از ما. در روایت داره پیغمبر دستور داد از اموالش 200 تا گوسفند دادن. 200 تا گوسفند خیلی میشه دیگه، درست آقا سعید؟ الان گوسفند چنده؟ مزنده نداری؟ دیگه 500 تومن کفشه دیگه. خود 200 حساب کنیم یه 100 میلیون. حالا چونه نزنید دیگه، از ما قبول کنید 100 میلیون. محرم گرون تره. حالا اون موقع ماه محرم نبود، ایام عادی سال بود که نرخ شکسته بود. بله. یعنی یه پول متنابهی بود دیگه. گفت 200 گوسفند. پیغمبر اشاره کرد به اسباب که از اموال شخصی من، نه از بیت المال، چون بعضی هنرشون اینه که از جیب بقیه خوب خرج میکنن، از بیت المال. پیغمبر فرمود از اموال من 200 گوسفند بدید بهش. دادن، آقای رفت. همونجا پیغمبر رو کرد به بقیه اصحاب، خوب دقت کنید به روایت، رو کرد به بقیه اصحاب، فرمود تعجب میکنم که چرا اینقدر همت این پیرمرد پایین بود، ای کاش همت این مرد مثل همت پیرزن بنی اسرائیل بود. پیغمبر فرمود، اصحابم نشسته، فرمود ای کاش همتش مثل پیرزن بنی اسرائیل بود. اصحابی که دور پیغمبر بودن عرض کردن یا رسول الله، پیرزن بنی اسرائیل که پیغمبر این داستانو نقل میکنه، یعنی این داستان از زبان پیغمبر نقل شده که پیغمبر میفرماد خدا به حضرت موسی وحی فرمود ای موسی جسد یوسف نبی علی نبینا و آله و علیهم السلام رو بلند کن، از مصر ببر فلسطین. جسد حضرت یوسف رو از مصر ببر. حضرت موسی رو میکنه به خدا، من خدایا من چه میدونم جسد یوسف نبی کجاست که از مصر بلندش کنم ببرم فلسطین. در روایت به حضرت موسی خطاب شد که یه نفر آدرس مقبره حضرت یوسف رو میدونه، اون پیرزنه، آدرسش رو داد به حضرت موسی و حضرت موسی راهی شد رفت در خونه اون پیرزنه. پیرزنه رو پیدا کرد و خطاب به پیرزن که خداوند به من وحی کرده که تو میدانی بدن یوسف نبی کجاست، خدا به من وحی فرستاده که بدن یوسف رو از مصر جدا کنم ببرم به فلسطین، شما لطف کن بگو کجاست. اون پیرزن رو کرد به حضرت موسی، فرمود مفتی که نمیشه، همه نرخ دارم برای خودش. فرمود مفتی که نمیشه، یا موسی نبی. خب فرمود مزنده شما چقدره؟ اون آقا که مزنده 100 تا گوسفند بود، 200 تا گوسفند. مزنده شما چیه؟ فرمود یا نبی الله، به حضرت موسی خطاب کرد. فرمود من نمیگم تا اینکه اول به من تضمین بدی آنچه که من گفتم و به من بدی. حضرت موسی فرمود خب شما بگو چیه، اومد در توان من نباشه. وحی اومد که هر آنچه که میخواد بگو بهت میدیم، تو که قرار نیست بدیم، ما قراره بدیم، بگو میدیم. حضرت موسی فرمود خب بفرما. رو کرد به موسی کلیم الله، فرمود میخوام تو بهش با توی موسی هم نشین بشم، میخوام تو بهش با توی موسی هم نشین بشم. پیغمبر فرمود ای کاش همت این مرد مثل همت پیرزن بنی اسرائیل بود. گاهی وقتا من به خودم میگم و میگم شاید گاهی وقتا من یه آخوند امامه به سره، به ظاهر ادعای فهم دین میکنم، ولی گاهی وقتا حالا بس من آخوند زیاد پیش میاد، یه دیدید دیگه بهم یه پیرزن بی سواد بنی اسرائیل، افق نگاه اونو ببینید. یه بار من از یه منبری اومده بودم پایین، یه پیرمرد خیلی روستایی ساده اومد پیش من نشست، یه حرفی زد، گفتم خدایا من این حرفو یه عمر اگه عبادت میکردم نمیفهمیدم. چقدر نکته لطیفی گفت. دقیقاً صحبتمون تقریبا تو همچین فضایی بود که الان دارم عرض میکنم. اون آقا یه پیرمرد به من گفت ببین حاج آقا، گفت گاهی وقتا ما آدم ها جوریم که اینقدر نگاهمون پایینه عبادت هامونم بوی دنیا میده. عبادتمون یعنی طرف تو نماز خوندنشم هی دنبال اینه که یه جوری بقیه ببینن، هی صفحه اول باشه، هی تو هیئت کمک کردنش اسم آقا رو پشت میکروفون بگن. ببینید عمل عبادیه ها، ولی عبادتشم بوی دنیا میده. بعد خودش گفت گاهی وقتا بنده اینقدر میره بالا، همون پیرمرد روستایی گفت گاهی وقتا آدم اینقدر همتش میره بالا که دنیاش هم عبادت میشه، دنیاش هم بوی خدا میگیره. کمان که تو روایات داره دیگه، روایات داره مؤمن اینقدر زرنگه که اعمال دنیویش هم رنگ بوی خدایی میده. غذا که مخواد بخوره میگه خدای این غذا رو مخورم انرژیم زیاد بشه تو راه تو تلاش کنم، اون غذا خوردنش میشه عبادت. بعضی ها اینجور زرنگه. یه صلوات ختم بفرمایید. بله گفتن اینها به قول اون بزرگ خیلی راحته. ما آخوندا شیک نشستیم بالا منبر و راحت حرف رو میزنیم و اما امیرالمومنین یه خطبه‌ای داره تو نهج البلاغه، اینو بگم خیلی قشنگ، یه خطبه‌ای داره امیرالمومنین تو نهج البلاغه از یه آدمی خیلی تعریف میکنه ولی اسمم نمیاره. میفرماد امیرالمومنین که کان علی فی ما مزا اخون فی الله، میگه من علی یه برادر دینی داشتم، کان علی بود برای من علی فی ما مزا در گذشته اخون فی الله، یه برادر دینی داشتم. علما بحث کردن که این کسی که امیرالمومنین میگه کیه. یه عده گفتن منظور حضرت ابوذر غفاریه، یه عده گفتن منظور عثمان ابن مظعونه. حالا هر کی اسمش مهم نیست، چون اگه اسمش مهم بود خود امیرالمومنین اسمشو میفرمود. ببینید امیرالمومنین بعد شروع میکنه به اوصاف اون برادر دینیش، میشماره که چه ویژگی داشت که من علی اینقدر بهش افتخار میکنم. اولین ویژگی که امیرالمومنین میشماره تو نهج البلاغه هم هست، میگه یعکان یعظمه فی عینی صغر الدنیا فی عینه. اون آدم تو چشم من علی بزرگ بود. چرا؟ چون دنیا تو چشمش کوچیک بود. کان یعظمه فی عینی، اینکه او تو چشم من علی بزرگ شد که من علی دارم ازش، من امام معصوم دارم ازش تعریف میکنم، صغر الدنیا فی عینه، این بود که دنیا تو چشمش کوچیک بود. تازه این که امیرالمومنین و اهل بیتن، ای بیا پایین تر، خیلی بیا پایین تر، مرحوم سید ابن طاووس رحمت الله علیه، اعجوبه‌ای بودن این بزرگان. به خدا اینا چقدر حق دارن به گردن ماها. خدا رحمت کنه مرحوم آقای بهجت رو، من خودم از آقای بهجت شنیدم، فرمود من تنها کسی که با دل قرص میگم تمام آثارشو بخونید مرحوم سید ابن طاووسه. عجوبه ای بود این بشر. ایشون یه وصیتی داره به فرزندش، چاپم شده، یه کتابچه خیلی کوچیکه، وصیت سید ابن طوفان. تو اون وصیتش جمله خیلی قشنگی داره به پسرش، میگه ببین پسر جان، اگر دنیا رو بدم به دست من سید ابن طاووس، یه جوری دنیا رو از دست دیگم رها میکنم که اصلا دست دیگم خبردار نشه. اگر دنیا رو بدم به دست من سید ابن طاووس، یه جوری دنیا رو رها میکنم که اصلا دست دیگم خبردار نشه. حالا یه آدم ضعیف و نفسی مثل من، دنیا که خوبه، یه 1000 تومانی میخوام از جیبم بدم، اصلا کنفیکون میشه در وجودم، کنفیکون میشه. بله، نزاب این یه نوع رابطه است که ما میتونیم با اهل بیت و انبیا و اولیا و خدا برقرار کنیم، با اهل بیت ها. خب یه نکته لطیف بگم، این دیگه حرف آخرم. یکی از آفات این که کسی به خاطر دنیای بهتر با اهل بیت برقرار کنه ارتباط چیه؟ یکی از آفاتش اینه که اگه به دنیاش نرسه قهر میکنه، اتفاقی که برای امثال من زیاد میافته. ببین چرا؟ چون تو رابطه‌ای که با امام حسین برقرار کردی نازل‌ترین رابطه موجود در عالم بود. امام حسین واسه دنیای خودت خواستی دیگه. حالا وقتی که امام حسین یه کمی تو دنیا قلقلکت میده، یا اون چیزایی که تو فکر میکنی باید اهل بیت بدن و بهت نمیدن، زود قهر میکنی، زود قهر میکنی. میگفت استادمون، میگفت توی بیمارستان رفته بودم پشت در اتاق عمل واسطه بودم، نمیدونم اینو قبلا براتون گفتم یا نه، فکر نکنم گفته باشم. میگفت پشت در اتاق عمل واسطه بودم، دیدم یه خانومی بچهش تو اتاق عمل داره عمل میشه. میگفت رو کرد به سمت خدا، دیدم خیلی حالت مستعصلی داره. گفته بودم اینو؟ نگفته بودم. میگفت که نه. میگفت دیدم اون خانومه رو کرد به سمت خدا، گفت خدایا ببین اگه بچه‌مو شفا دادی که دادی. کار به تهدید کشید. گفت اگر ندادی دیگه نه من نه تو، نه نماز، نه روزه، نه خمس، نه زکات، نه هیچ. دیگه حساب کتاب ما جدا، تو خدای خودتو بکن، ما هم کار خودمون رو بکن. استادمون یه نکته خیلی قشنگی از تو دل این حرف کشید بیرون، گفت این حرفو یه تیکه بپز. این حرف یعنی چی؟ یعنی ببین خدایا، من توی رو دوست دارم که هرچی من میگم تو بگی چشم. لب این حرف این میشه دیگه. یعنی خدایا ببین اگه اون چیزایی که من گفتم تو بگی چشم، اون خدا رو دوست دارم. ولی اگه خدایی که بخواد با من یه کمی چوب لا چرخمو بندازه، ما با اون خدا آبمون توی چوب نمیره. سلام علیکم. نکته ببینید، اونی که رابطش با اهل بیت برای دنیای بهتری یه جایی به تنش میخوره، اون جایی که به دنیاش نمیرسه رابطش ساویه پیدا میکنه. در حالی که ما که نباید خرج ما اهل بیت که خدا که نباید خرج ما، باید خرج خدا بشیم، ما باید خرج خدا بشیم. یه دم حالا این یه پله ها، اونی که رابطه با اهل بیت برقرار میکنه برای دنیای بهتر، یه عده رابطه برقرار میکنم برای بهشت، اونم باز کمه، خوبه ولی باز کمه. امیرالمومنین فرمود آدم ها تو دنیا 3 دستن. یه عده خدا رو عبادت میکنن برای اینکه به بهشت برسن. امیرالمومنین فرمود اینا مثل تجارن. آره، عمل میده بالا، بهشت میخواد، تجارت دیگه. فرمود یه عده خدا رو عبادت میکنن نه ترس جهنم. فرمود اینا مثل بردهان، برده بچه‌ای که از باباش میترسه همیشه یه کاری میکنه که بابا گوشش رو نکشه، ولی رابطه عطوفتی بین اینا برقرار نیست. ولی امیرالمومنین فرمود میخوای بدونی آزاده تو دنیا کیه؟ عبادت الاحرار. فرمود اونی که خدا رو عبادت میکنه برای خود خدا. لذا سلمان فارسی، نه امیرالمومنین، سلمان فارسی بهش گفتن که تو خدا رو چجور عبادت میکنی؟ فرمود من جوری خدا رو عبادت میکنم که اگه الان بگن تو رو تو جهنم هم میندازیم واسم فرقی نمیکنه، چون خدا رو شایسته بندگی دیدم و عبادت میکنم، خدا رو شایسته بندگی دیدم. پس ببینید سیر صحبت ما توی شب گذشته و امشب این شد، بهترین نوع رابطه از طرف اهل بیت خدا، خود خدا، اولیای خدا با ما برقرار شده. در قبال شرط کردیم ما چند نوع رابطه ما میتونیم با اهل بیت داشته باشیم. یک رابطه، رابطه برای دنیای بهتر بود، یا برو بالاتر، نه برای بهشت و جهنم. گفتیم این خوبه، حتی خود اهل بیت هم دستور دادن، اما این نباید ته خط باشه. رشد انسان اگه تو این باشه، گفتم یکی از آفاتش امشب. پس ما باید چطور رابطه برقرار کنیم؟ انشالله شبهای آتی به فضل الهی. صلی الله علیکم یا اهل بیت النبوه. السلام عليك يا أبا عبد الله، وعلى الأرواح التي حلت بفنائك، عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت، وبقي الليل والنهار، ولو جعله الله آخر الأهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى حسین جان، حسین، حسین جان، حسین، اومد دردانه آقا خدمت ابی عبدالله، فرمود بابا جان هر روز به لشکر دشمن اضافه میشه، چرا هیچکی به لشکر ما نمیاد؟ مگه ما بی کسیم، بیاریم تو این صحرا؟ الله اکبر. سید الشهدا برا آرامش دادن به این دردانه فرمود صبر کن، اوان و انصار ما هم کم کم از راه میرسن. تو مقاطع لغ شده راوی میگه بعد لحظاتی از این ماجرا دیدیم دوتا اسب از دور با سوار هاش دارن نزدیک میشن. به محض این که نزدیک شدن، غلام حضرت زینب سلام الله علیها اومد پیش این دو از سوار، دید حبیب ابن مظاهر مسلم ابن اوزجاز، اومد خوش آمد گفت. میدونید حتما دیگه دوتا بزرگوار هر دو پیر بودن، سنی ازشون گذشته بود. دید دردانه ها اومدن پیش این دو، راوی میگه دیدیم حبیب ابن مظاهر با دست به سرش میکوبه. گفتن برای چی این کارو میکنه حبیب؟ گفت من خجالت میکشم از زینب، از حسین، اونقدر ابی عبدالله بیار و یاور شده، با من حبیب 80 ساله دلش خوشه. عرض کنم یا صاحب الزمان، اینجا دردانه با دیدن حبیب ابن مظاهر شاد شد، اما تو خرابه های شام این دختر هی دنبال بابا میگرده، هر کسی میاد بهش تله میزنه میگه به بابا حسین میگم، اما بعد لحظاتی میبینه سر بریده بابا جلو چشاشه، رو میکنه به سر بریده،
من الذي ایتمنی على صغر سنی، کی منو تو این سن کودکی یتیمم کرد؟ من الذي خزبك بدماء، کی محاسن بابامو خونی کرد؟ حسین جان، حسین